عليه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين الأجرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي فأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. در آیه مبارکه 65 فرمود که هو الحی لا اله الا هو، اون پروردگاری که خالق شماست، رازق شماست، فقط اوست، یگان کسی که یا یگان حقیقتی که قابل پرستش است. لا اله الا هو، اله که پاش وسط اومد بحث پرستش مطرح میشه. میفرماد که هو الحی که بحثش مختصرا شد، لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین. فدعوه، پس میخوانیم او را یا که فقط دین برای او باشه، فقط باید که دینمون دین الهی باشد، دین میل و هوس نباشد. الحمدلله رب العالمین، همه کمالات هم از پروردگار است که بحثش گذشت. حالا می فرماد که ای پیامبر، خدا که در آیه 65 معرفی شد یعنی چی؟ حالا این خدا دستور می دن به پیامبر که قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من نهی شدم از اینی که پروردگاری رو، کسی را بپرستم که شما میپرستین که اون خدا نیست. نهی تو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، نهی شدم از این که بپرستم اون کسی را که یا اون چیزهایی را که شما می پرستین که اونا خدا نیستن. لما جاءنی البینات من ربی، چرا؟ چون که از طرف پروردگارم یک بینات، یه مسائل روشنی برای من اومده است. و امرت ان اسلم لرب العالمین، من امر شدم که تسلیم رب عالمین باشم، حکم اون رو در زندگی خودم پیاده کنم. پیامبر بگو حالا که بناس خدا رو بپرستیم، بگو بهشون که این حرفا نیست، اون کسی که من میپرستم هو الحی لا اله الا هو، اون یه حیی است که اصلا غیر اون روح رو جذب نمی کنه، مقصد روح نمی تونه باشه. بعد می فرماد که بهشون بگو این امید واهی رو از ذهنتون بیرون کنی. بهشون بگو نه، من نه شدم از این که این چیزایی که شما می پرستید و بپرستم، و دست دورم بهم دادن که فقط تسلیم خدا باشه. حتما می دانید که یکی از چیزایی که جامعه رو نجات میده اینه که یه دین حقی برای اون جامعه بیاد و رو حقانیتش هم واسه. ممکنه است یه کسی دین حقی را بیاره، یه آدم عادی از دین حق حرف بزنه، ولی خودش ندونه چقدر این دین حقه. کتابی ها سر به زنگا کتابی. امام رحمت الله علیه فرقشون با یه سری افراد خوب زمان خودشون در این بود همه قبول دارن که باید شاه نباشد و حکومت حکومت اسلام باشه. امام فرقشون این بود که در حقانیت این عقیده تماما واسطه بودن. خیلی ها معتقد بودن در فکری که امام داشتن. اون چه که جامعه را نجات میده این نیست که حرف حق بیاریم، اینه که اونقدر معتقد به حقانیتش باشیم که دیگه کوتاه نیام هرچی میخوابش. مشرکین خب قبول داشتن حرف پیامبر خوبه، حرف بعدی نمیزنه، فکر میشنن حرف خوبی است. مگه نشده است ما خودمون گاهی یه حرف خوبی میزنیم بعد انگار میدیم انگار همون دارن میکنن، سبک میشیم، زایع میشیم، ضرر میکنیم، کوتاه میام. مشرکینم یه همچی امیدی داشتن که خب جو میسازیم، تبلیغات منفی را میندازیم، پشوانه های قدرت پیامبرم ضعیف میکنیم، قدرت خودمونم منسجم میکنیم، پیامبر کوتاه میام. آیه اومد که پیامبر آب صاف و پاک رو دست اینا بریز. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، بگو من نه شدم از این که بپرستم بندگی کنم اون چیزایی که شما میپرستی که اونا خدا نیست. چرا؟ لما جاءنی البینات من ربی، مسائل روشنی برای بنده اومدن، هیچ جای کوتاه اومدن نیست. و عمر تو ان اسلم لرب العالمین، دستور پیدا کردم که فقط تسلیم رب عالم باشم، عالمین یعنی دنیا و آخرت. یعنی من نمیتونم کوتاهی هم نسبت به عقیدم، من هم دلایل روشن دارم هم دستور صریح دارم. شما شاید تو احوالات خودتون پیش بیاد براتون که مثلا یه حرف حقی به نظرتون میرسه ولی نمیدونید حالا چقدر روش واسه. حالا اگه دستور داشته باشید که اولا این حرف حقه، در ثانی باید تماما روش واسه تسلیم این حکم بشه، خب دیگه طرف حساب کارش رو میکنه. یکی از مشکلاتی که همیشه شکست میده یک جریان حق را اینه که دشمن طمع میکنه نسبت به کوتاه اومدن طرفداران از حق از مواضع حقشون. نمونه خیلی روشنش کوفیا در جریان امیرالمومنین کاری به چیز نداریم، به کربلا در جریان امیرالمومنین معاویه یه سه خوبی در کوفیا از نظر خودش گیر آورده بود. اون که کوفیا میدونن امیرالمومنین حقه، اما اونقدر پای امیرالمومنین وا نمیسن که تمام زندگیشون رو بیارن وسط. حق است. برای همین هم حضرت تو نهج البلاغه دارن که شما با این کاراتون طمع دشمن زیاد میکنه. یعنی شما میدونین حق مسئله، اما یه طوری مسئله را بایتون حل نکردین، پاک باز نیستید. وقتی دشمن امیدوار میشه که ما نسبت به موضع حقمون پاک باز نباشیم، ممکنه شک هم نکنیم. خرج این عقیده خودمون که میدونیم هم حقه تا یه حدی میکنیم. این جایه میاد که نه، اگر میخواید به جایی برسید باید امید دشمن رو نامید کنی. پیغمبر بهشون بگو من نه شدم که کوچکترین گرایشی به اون چه شما میپرستین داشته باشم. مثلا روشن است، دو تا مثلا. اولا حق برام اومده، بینات، یعنی مسئله خیلی روشن، من ربی بینا، مسائل خیلی روشنی از طرف پروردگارم به من رسیده است. ثانیاً نه فقط مسائل روشن بهم رسیده است، یک کتاب ایدئولوژی به من نرسیده است، یه دستور غیبی الهی هم پشت جریان اومده. بعد حالا آخر آیه رو نگاه کنین، عمر تو ان اسلم لرب العالمین، دستور دارم که تسلیم رب العالمین بشم. حالا این رب العالمین چیه؟ در آیه 67 معرفی میفرماد هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. اون پروردگاری که سیری برای حیات من تنظیم کرده است. اولا اون پروردگاری که حالا چرا میفرماد خطابش را اینجا میکنه به مخاطباش، که یعنی آدم ها شما که میخواید زیر بار حق نرید، متوجه باشید که این پروردگار شما و ما با همه است، ولی خطاب رو به طرف مقابل میندازه. هو الذی خلقکم، اون کسی که شما را خلق کرد، من تراب، از خاک. اما همونجا متوقف نشدین، این سیر ادامه پیدا کرد. ثم من نطفه، همون خاک شد نطفه. ثم من علقه، همون نطفه شد علقه، یه حالت خون بسته به اصطلاح. همون علقه بالاخره سیر کرد و شد یه طفل. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، برای این که شما رو یه آدم نیرومند برسونه، بسازه، یا تعبیر صحیح اینجوریه، سپس این سیر ادامه پیدا کرد تا شما شدید یه آدم نیرومند. ثم لتكون شیخ شیوخا، و همین مسیر ادامه پیدا کرد تا شما شدید یه پیر، حالا چه پیر زن یا چه پیر مرد. حالا چون مخاطبای اون زمان مرد بودن به این جهت میگه، مگر نه سیاق آیه این است که این سیر از خاک و نطفه تا پیر شدن سیریست که پروردگار عالم در این عالم برای شما تدوین کرد، تنظیم کرد. میفرماد شما این را نگاه کنی، این نوع نگاه رو به خودتون داشته باشی. حالا ببینید این نگاه، یعنی این سیر به کجا بالاخره بناس ختم بشه. و منکم من یتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون، و یه دی از شما قبل از این که پیر بشن میمیرن، یتوفا. خب یه دی هم پیر میشن، تا اینجا چیزی نیست. لتبلغوا اجلا مسمى، برای این است که به اون اجل مسمى، اون سرآمدی که مشخص شده از هر کس برسید. این سیر چی؟ فیزیولوژیک به اصطلاح. بعد میفرماد و لعلکم تعقلون، و دیگه برای چی شما را خلق کرد؟ یکی برای این که این رشد بدنیتون بالاخره به یه جایی برسد و یک سیر بدنی داشته باشی، اما برای این که اهل تعقل باشی، یعنی در بستر این حیات فیزیولوژیکی، حیات جسمانی، یک نوع حیات دیگه ای رو هم خداوند اینجا جستجو کرده است برای شما، یا در واقع بگیم بنا گذاشته است برای شما. لعلکم تعقلون، خوب به این دقت کنید، به این مسئله. یه مثال ساده میزنیم، میگم آقا ما دانه را میکاریم، آبش میدیم، درخت میشه، شاخه میده، قنچه میده، میوه میده. خب برای چی؟ برای این که ما بخوریم. یعنی دو مرحله شد، یه سری مراحل مربوط به سیر درخت است، یه مرحله مرحله بیرونی است نسبت به درخت. اینجا هم همینطور میفرماد رب العالمین رب است. رب یعنی وجود مقدسی که سیر و صعود و نتیجه و مقصد رو برای شما دنبال میکنه. رب مثل باقبان است، نگفت خالق، گفت رب. بعد سیر ربوبیتش رو در آیه بعدی میفرماد که سیر ربوبیتش یه سیر فیزیولوژیکی و جسمانی داره، که این سیر فیزیولوژیکی و جسمانی مقدم است برای اون ظهور عقلی و قلبی و شعوری که در باطن این سیر بدنی پیدا میشه و کشف میشه. خب حالا عقل چه کار میکنه؟ یه مقداری رو این دقت کنه، چون فرمود لعلکم تعقلون. عقل در نظام دینی یعنی اون استعدادی که میتونه خودش رو و هستی رو درست تجزیه و تحلیل کنه. در روایت داریم العقل ما عبد به رحمان و مکتوس به جنا. عقل اون چیزی است که رحمان رو میشناسه، قدرت تشخیص خالق هستی رو داره و قدرت فهم بهترین عمل را برای بهترین مقصد داره. این روایت ببینید، العقل ما عبد به رحمان، یعنی میتونه رحمان را بیابد و عبادت کنه، یعنی جنبه کشف حقیقت دارد و عمل متصل به این کشف. و مکتوس به جنان یعنی بیشتر جنبه عملی رو تقویت میکنید، اون عملهایی رو میشه که میشه باش سعادت من شد. یه مثال میزنیم، شما خودتون دیدین بعضیا هوش دارن عقل ندارن، بعضیا زور دارن و عقل ندارن. حالا اونا که بعضیا هوش دارن عقلشون کمه، چطوری؟ یعنی خوب میتونه بفهمه چطوری قالی ببافه، چطوری ماشین درست کنه، اما نمیدونه برای چی درست کنه. یعنی جهتگیری های نهایی را نمیفهمه، اما روابط خوب میفهمه. کسایی هستن دیدین همچی درس حفظ میشن که اصلا معلم تعجب میکنه، بعضی معلم حفظ میشن ولی نمیفهمن. البته جمعش خیلی خوب است که هم آدم هوشش زیاد باشد هم عقلش، ولی عموماً اون چه خطرناکه است اینه که عقل آدم ها کم باشه. بعضی ها سواد دارن عقل ندارن، بعضی ها سواد ندارن عقل دارن. اون چه که نجات میده انسان را عقل است. حالا یکی سواد داشته باشه، خب شاید یه ابزار خوبی در اختیارش باشه. ابازر سواد نداشت، عقل داشت. آقای کلینتون سواد داره، عقل نداره. عقل یعنی مکتوسه و بهل جنان. کلینتون میتونه بهش برای خودش تنظیم کنه؟ نمیتونه. جهنم برای خودش تن، پس عقل نداره. میگه آدم ها، این سیر بدنی شما رو که رب العالمین تدوین کرده است، یه مقصد قایی رو دنبال کرده است، لعلکم تعقلون. شما اگه دقت کنید اینجا لعله به کار برد، شاید عاقل بشید، من که معلوم نیست. نمونش کلینتون، یعنی کلینتون تمام اون قسمت قبل آیه رو دارد. بله جوان شده است، از جوانی هم سنش بیشتره، سلنه پیریست، نمیذاره پیده باشه. ریگان نمونه پیرترش است دیگه. ولی این آقا نتونسته که عاقل بشه. پس در واقع اینها به مقصد حیات حقیقی خودشون دست پیدا نکردن. خب دقت کنید، خدا چرا تو این قسمت گفت لعله؟ یعنی این مربوط بگه به خودتون است. مثل روزه است، روز آخرش هست لعلکم تتقون، یعنی من فقط میگم نون نخورید، آب نخورید، اما این دیگه باقیش با خودتونه که آیا به تقوا و میرسید با این روزه یا نمیرسید. معلوم نیست برس، بعضی ها فیگور روزه را فقط دارن، خود روزه را ندارن. این قسمت یعنی اگر کسی به عقل نرسد در نظام زندگیش، این انسان کال است، انسان نرسیده است. خب حالا اگر این انسان کال بماند، خدا به مقصد نرسیده است یا انسان به مقصد نرسد؟ خدا که برنامهش همین بود که همین کارو بکنید که تو رشد بدنی بکنی و زمینه تعقل دم فراهم کنی. حالا اگر زمینه تعقل رو خدا فراهم کرد، حالا انسان تعقل بکنه، خب خدا همینه میخواست. تعقل نکنه، خب خدا همینه میخواست. مثل عبادت هست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبود، ما جن و انس را خلق کردیم که آدم ها عبادت کنن. خب حالا زوری است عبادت یا غیر زوری است؟ اختیاری است عبادت دیگه. خب حالا میخواد آدم ها عبادت کنن، عبادت هم که اختیاری است. خلا اگه بکنن، خب همین هم میخواد، نکنن بازم همین هم میخواد. میخواد که آدم ها عبادت کنن. خب حالا عبادت که بکنن، آدم ها به مقصد رسیدن. عبادت نکنن، آدم ها به مقصد نرسن. مقصد خدا چی بود؟ این که آدم ها را خلق کنه که اگه میخوان عبادت کنن بکنن، اگه میخوان نکنن نکنن. مقصد آدم ها عبادت بود، نه مقصد خدا. مقصد خدا خلقت بود که انجام شد. اینجا میفرماد که این سیر حیات هست. حالا از اینجا بر، حالا آیا همه به این تعقل رسیدن؟ میگه نه. علم تره، نه اولین آیه رو بخونیم. هو الذی، چون دوتا هو لرب العالمین آخر آیه 66، حالا خداوند دارد رب العالمین را به ما میشناساند. هو الذی یحیی و یمیت، اون رب العالمین اینه دیگه، می زنده میکند و میمیرانه. حالا کدوماش خوبه؟ هر دوش خوبه. زنده میکنه، شما با یه دنیایی روبرو میشی، میمیرانه، خب با یه دنیای دیگه روبرو میشی. زنده شدن و مردن هر دوش انتقال روح هست به سوی دنیاهای متفاوت. بعد میفرماد خدا همین دیگه، خدا این سیر رو به تو داد. حالا یه دی پیر نشده میمیری، یه دی پیر میشید و میمیری، همه تونم تو اون عجل مسماتون میمیرید، وقتی که دیگه بناس بمیرید میمیرید. حالا بعضیاتون پیرید و عاقل نمیشید، بعضیاتون پیر نیستید و عاقل میشید. بچه شهدای ما پیر نشده عاقل شده. مصعب ابن عمر شاهزاده به اصطلاح اشرافزاده جوار جوان شده. حنزله مشهور که ملائکه غسلش دادن از عروسی اومد رفت، از حنجله به اصطلاح مدرخ شهید شد. یعنی یه عده‌ای جوان شده قبل از اینکه پیر بشن میمیرن، ولی عاقلانه میمیرن، عاقلن. یه عده‌ای نه جوانند و عاقل نیست، یه عده‌ای پیرند و عاقلن، یه عده‌ای پیرند و عاقل نیستن. عمده ارزیابی حقیقی انسان تعقلشه. همینجا من دوباره تذکر بدم، به پاید اشتباه نکنیم، تعقل یه لغت قشنگیست، گاهی وقتا بد مصرف میشه. میگن چه چیزی را توش تقلب میکنن؟ اسکناسی که مردم بخوان. اسکناس هزاری ها میشه تقلب کرد، اسکناس هفتومنیه که نمیشه تقلب کرد. کسی اسکناس هفتومنی نیست، حالا تو هم بسازی کسی ازت نمیخره. میگن اسکناس هزاری مثلا شما که نه، اون که میسازی. عقل آقا یه سه عجیبیست، همه عقل را دوست دارن. گاهی یه چیزایی را عقل میگن که عقل نیست، شما باید مواظب باشی. مثلا ما در نظام دینی فکر تجربی را عقل نمیگیم، فضل میگیم. اروپایی به همین هم میگن عقل. ما در نظام دینی هر فلسفه ای را عقل نمیگیم. مثلا شما ما میگم ملا صدرا عاقل است. به چه اعتبار کیم است عاقل است؟ به اعتبار اینکه تونسته است اون فهم حقیقی که دین دارد را بهش نزدیک بشه. مثلا ما به فرانسیس بیکن عاقل نمیگیم. آقا فرانسیس بیکن میگه که تقوا یه دروغ است، بت بازاری بهش میگه. میگه یه سری چیزه هست اینا هیچ فایده ای نداره، فقط ما را از تولید توسعه باز میکنه. بعد مثال که میزنه تقوا را مثال میزنه، میگه تقوا را این یک دروغ بازاری است. یعنی تو بازار اینا میگن که خوش باشن، کاری ازش نمیان. خب راست هم میگه، تقوا از نظر حالا خیلی ها نه نون میاره نه آب، ولی آدم بودن میاره. حالا کسی که نون و آب مقصدشه، خب این مقصد اصلا گم کرد. حالا این عاقله یا عاقل نیست؟ عاقل نیست. از نظر ما فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی عاقل نیست. از نظر ما کسی که یه فیزیسیان قوی است، فقط فیزیسیان است، این روابط عالم ماده را خوب میشناسه، ولی جهتگیری ها را نمیشناسه. انرژی اتم رو تبدیل به بمب اتمی کرد، این آقا عاقل نیست، ولی دانا به این توانایی های هسته اتم که هست. به پاید اشتباه نکنید، یه اصطلاحی در اروپا هست به نام خرد، ترجمه کردن تو فارسی به نام خردگرایی. این مبدعش کیان؟ جان لاک و مونتسکیو و روسو و اینا. اینا میگن اندیشه بشری که کاری به دین نداره عقل است. امروز در اروپا وقتی میگن عقل است، اصلا پیغمبرا رو عاقل نمیدونن. میگن پیامبرا آدمای خوشحالی بودن، اصلا دین رو عقلی نمیدونن. میگن دین یک چیز غیر علمی است، به قول خودشون ابطال ناپذیر است، پس علمی نیست. میگن مثلا مثل اینه که شما بگید من اسفناج دوست دارم. اسفناج دوست دارم علمیه؟ میگن نه. میگن دینم مثل اسفناج دوست داشتن. اصلا دین علم نیست، دین عقل نیست. عقل چیه؟ اونیه که ما میگیم. یعنی عقل از نظر امروز دنیا اصلا دین رو عقلی نمیدونن. میگن عقل نیست که بشر باش بتونه جامعهش رو اداره کنه. حالا 400 سال پیش که این حرفا رو میزدن خیلی هم بیچارا امید داشتن. مثلا روسو میگه آقا نه دیگه، قراردادهایی در جامعه میزنه، مثلا یه کتاب داره به نام قراردادهای اجتماعی، میگه ما یه سری قرارداد با عقلمون میذاریم جامعهمون رو اداره میکنیم. اون روز که اینا رو میگفت خیلی هم خوشحال بود، باورش نمیاد بعد از 300 سال به همچی نتیجه برسد که با خرد انسانی جامعه به شرایطی برسد
که امروز هیچ کس آروم نیست.
دختر بشینید فکر کنید ببینید تمام دنیا به اعتبار اینکه با خرد بشری دارد اداره میشه ببینید به چه روزی افتاده است. فقط کوزوا که مشکل نیست. شما میتونید آمریکا، خب حالا امروز پیدا شده به قول آقا تمام مردم آمریکا ثروتمند و غیر ثروتمند به امید بهش رفتن، آمریکا با جهنم روبرو شدن. خودشون میگن، میگن ما به امید بهش بلند شدیم از اروپا سیر کردیم رفتیم آمریکا. اینا رفتن آمریکا که با یه بهش روبرو بشن، حالا با یه جهنم روبرو شدن. هیچ کس امنیت نداره. بقیه جا همینطوره. تمام مردم دنیا که خرد بشری را خرد گرفتن و گفتن دین اصلا عقلی نیست، دین یه احساسات هست، میفرماد که الان روبرو شدن بعد از 400 سال که به عقل دینی پشت کردن با جهانی که اصلا هدفشون گم شد. همه علت هم تو همین نکته آخر خوابیده است. عقل دینی هدف حقیقی بشر رو بهش نشون میده که آقا تو راز کنگره یه عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. این خرد دینی است. خرد بشری خردی است که میگه من خودم کافیم برای تنظیم حیاتم. خب خرد دینی میگه نه ای انسان، از مبانی دین استفاده کن، عقلتم به کار ببر، عقلت رو در دین به کار ببر، از دین اساره های حیات زمینیت رو کشف کن و باش زندگی کن. در دین عقل توان روشن کردن حکم دین را داره. دیدین مثلا یه هنرمند، یه کشاورز چه کار میکنه؟ یه کشاورز میاد توان استعدادهای زمین رو ظاهر میکنه که عجب این زمین رو چه قشنگ تونست ازش این محصول رو دراره. این در واقع پشت به زمین کرد یا با عقل خودش از قواعد زمین استفاده کرد. عقل در دین پشت به دین نمی کنه، از حقایق دین کشف چیزهایی می کند که بتوند ازش در زندگی زمینیش استفاده کنه. عقل رنسانس به بعد عقل پشت به دین است. امروز تو روزنامه ها متاسفانه اینقدر هم آقا این روزنامه چیا سوادشون کمه که این ابتدایی ترین مسائل هم بلد نیستن بیچاره. آدم قصه میخورد که نویسندگان جامعه اینقدر کم اطلاع، اصلا نمیدونن این جریان عقل اروپایی، خرد اروپایی از کجا پیدا شد. اسمش هست ریسیسم یا ریسیسم یا راسیونالیسم به اصطلاح. ریسیسم یا عقل زدگی، نه عقل قرآنی، یعنی عقل پشت به دین، پشت کرده به دین. خب می نویسن چی؟ آقا امروز دوره خرد است. یکی ازش بپرسید می دونی منظور از این که این جمله رو ترجمه می کنی یا می گوی این خرد یعنی چی؟ این خرد یعنی عقل پشت به دین. این که شنیدین تو اروپا میگن آقا اول امروز می دونی یعنی چی؟ یعنی همیشه ما سه قرن عقبی. اینا که اینا میگن 300 سال پیش، میگو امروز تو خود اروپایی بیچارا فهمیدن چه غلطی کردن. تو روزنامه های یا تو کتاب های 300 سال پیش این شعار زیاد بود که امروز روز عقل است و خرد است، اندیشه باید جواب بگوید. وقت نما 300 سال عقبیم، این حرفا که 300 سال پیش تو اروپا مد بود رو حالا دارن روزنامه ما میزنن. امروز کتاب های امروزین دنیا، کتاب های زنده، همیشه هم میدونین ما هر کتابی که ترجمه میکنیم عموماً 200-300 سال پیش کتاب روز اروز بوده. ما متاسفانه امروز که حالا خیلی هم تلاش میکنیم همیشه 60-70 سال، یعنی امروز که میگم یعنی همین حالا که من شما اینجا نشستم، کتابایی که تو دانشگاه و اینا میخونم مال 300 سال پیش اروپاست. کتابایی که امروز دیگه خیلی کتاب روز من و شما زمان 50-60 سال پیش، و بنده خودم خیلی قصه میخورم
یعنی کتابای رنگنون که الان مدتی از فوت کرده است، 80 سال پیش نوشته شده است، متاسفانه هنوز ترجمه نشده است. که میگم متاسفانه چون آدم بزرگی بوده است. ما امروز یک کتاب از فریتیوف شوان داریم که ترجمه شده است، یک کتاب. استادم نمیخوره که همیشه چه خوباشون چه بداشون، ما یه 60-70 سال حالا که دیگه خیلی دنیا زنده شده است ما عقبیم. این خیلی مصیبته. دلقکاشون چرا؟ مثلا یه کتاب دلقکی که به درد نمیخوره آدمای مزدور ترجمه میکنن که پول گیر بیارن. کتاب سلمان رشدی زود ترجمه میشه، اما کتاب عمیق علمی و اندیشه جامعه اون روز نه. این خبرم میدونی که مثلا کتاب سلمان رشدی ترجمه شده است الانه، اما کتاب پروفسور شوان ترجمه نشده است. کتاب های هایدگر مثلا ترجمه نشده است. خیلیش اینا رو فکر. تأکید من فقط روی این کلمه است که بپاید کلا سرتون نرد. اون عقلی که تو اروپا منظور است اصلا این عقلی نیست که ما در سنت شرق و در دین مطرح میکنیم. در هند و در خاوردور هم وقتی میگن حکمت یا عقل، منظورش همون نگاه به آسمان است. در غرب وقتی میگن عقل، یعنی نگاهشون به انسان نه به آسمان. انسان هم به عنوان یه پدیده بستا فیزیولوژیک آنتروپولوگ بهش میگن، یعنی انسانه که مجموعه حیوانیش مورد نظر. اصلا یه علم است امروز به نام آنتروپولوژی، یعنی انسان شناسی به عنوان اینکه یه موجود بریده از آسمان است. خب حالا میگه که خدا را تو نگاه کن که این جهان رو خلق کرد و یک چیزی در تو گذاشته است که اگر بتونی میتونی گیر بیاری به نام عقل. سیر تو باید به عقل ختم بشه. این رب العالمین دیگه چه خصوصیاتی داره؟ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا، این پروردگار تو میمیرانه تا زنده میکنه. حالا چطوری این کارو میکنه؟ هیچی، با یه اراده. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وقتی که امری را قضا، قضا یعنی چی؟ مثل قاضی. قاضی چه کار میکنه؟ یه حکمی را میرانه، یعنی تمام میکند. اگه یه حکمی را خواست براند، یه اراده ای خواست بکند، میگه بشو و میشید. یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم گرفتار زمان و زمین و ابزار نیست. با یه پروردگاری روبرو هستی که با یه اراده تمام همتشو اون چیزی که میخواد ایجاد کنه ده ایجاد میکنه. حالا این پروردگار عالم است، اینم سیر خلقت توست که بالاخره به جای میرسه که میمیرانه داده دوباره زندت میکنه و بعدم دوباره میمیرانه داده دوباره هم زندت میکنه که در جای دیگه بحث میکنه. میگه حالا نگاه کن به اینایی که مقابله میکنن با حکم خدا، حکم وحی. ببین چی میگم. الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله انا يصرفون. آیا نگاه نمی کنی؟ آیا تعجب نمی کنی به اونایی که اومدن جدال می کنن در آیات الهی؟ کجا دارن میرن؟ انا یوسفون. خیلی دقت خوبی است. همه مشکل ما آقا همین است که انسانهای منفی را درست تجزیه و تحلیل نمی کنی. اگه خواستید نجات پیدا کنید اول باید بتونید آدمای منفی را، فرهنگ منفی را درست تجزیه و تحلیل کنید. ما از کجا اولین بار ضربه خوردیم؟ ما وقتی فتح علی آخوندزاده میاد و میگه که باید دین را کنار گذاشت تا مثل اروپایی بشیم، این جمله شیست 300 سال پیش، 200 خورده سال پیش، قبل از مشروطه دیگه، قبل از مشروطه در زمان قاجار میگه که چی؟ میگه ما همه بدبختیامون که مثل اروپایی نیستیم اینه که دین داریم. اروپایی دین را کنار گذاشتن، زبان فارسی هم که شبیه زبان اسلام است کنار گذاشتم به اینجا رسیدم. میدونین که فتح علی ترکه، فارسی هم چیز می نویسه آخوندزاد. اون وقت با اینکه ایرانی است در قفقاز زندگی میکرده، جنرال روسی هم هست، جالبه، ایرانیه در قفقاز زندگی میکنه و جزء ارتش روس هست، به جهت اینکه ترجمه میکرده است به ترجمه میکرده است برای روسا کتاب فارسی را. اون وقت حرفش دوتا نکته است، یکی اینکه باید الفاظ یعنی حروف فارسی از بین برید، که کی حرفش شنید؟ آتاتورک. آتاتورک عیناً دوتا کاری که فتح علی آخوندزاد گفت و عمل کرد، یکی گفت دین بره کنار تا ما نجات پیدا کنیم، یکی گفت باید زبان فارسی حروفش از بین بره. وقت میدونین که اگه حروف فارسی از بین بره، شما هزاران کتاب عظیم بزرگ را عملا باش ارتباطتون قطع میشه، از قرآن که هیچ، از مثنوی، حافظ، خدا میدونید ما چقدر کتابای عرفانی تاریخ داریم. وقت میدونید که دیگه تا میان اینا را برگردونن به زبان لاتین، به حروف لاتین، دو نسل سه نسل طول میکشه، عملا دیگه سه نسل از کتابهای فرهنگ اسلامی فاصله دارن. این نسل چهارم دیگه چی میدونه؟ هیچی. یعنی دیگه این ارتباطش قطع شد، حساب کرده بودن رو کارش، اسلام هم بذاریم کنار. خب حالا با این کار میگه چی؟ میگه دی اسلام مزاحم ترقی ماست. میگفته تو کتابش میگه پروگره، پروگره میدونی یعنی پروگرس، پروگرس جی را بیچاره میگفته قاف، خودمونم گاف دیگه، مثلا گفته است لازمه پروگره حذف این لغات زشت فارسی است که از عربا گرفتن و حذف دین است. دین میخوایم چیکار؟ عقل داریم. حالا نگاه کنید ببینید آخه به چه دلیل، اگه بگوید به چه دلیل، میگه چی؟ دلیلش خوب ده. گاهی دلایلی که گوش میدن میبینین اصلا کار چقدر خرابه. دلایلش اینست که چون اونا پیشرفت کردن، دین را پشت سر گذاشتن پیشرفت کردن. قصه چی پیش میاد؟ قصه توتیه. دلیل را نگاه کنیم، توتیه بیچاره روغنا و رو توتیه توی دکونه بقاله، بالاخره بقاله گذاشته بودش، توتیه خوشبیانه بوده، اینا میچرخید تو این دکون، بعدش بقاله رفت بیرون، بیاد این توتیه یخته نشست رو این شیشه روغن افتاد، نشست رو شیشه شیره افتاد، همه بساط این بیچاره ریخ بهم، توتیه رو گرفتش بقاله، وقت اومده تا تونست زد تو سرش این توتیه، خلاصه شوکه شد دیگه، دیگه حرف نزد، دیگه نمیخون، موباش هم ریخ. مدتی این بقاله قصه میخورد که عجب کاری کردیم، هم نطق این توتیه از بیرفت، اینقدر این توتیه خوش الهان من خیلی هم قشنگ استاست، گذشت و اتفاقا یه کچلی اومد از این بقاله چیز بخره، توتیه به سخن در اومد که اه تو هم روغنا با شیرای صاحبه در ریختی که کچل شدی. مولوی از اینجا خیلی نتیجه میگیرد، از مثالش خنده آمد خلق را، میگه توتی عقلش همینه، فکر میکنه هر سر بیمون مال این است که روغنا را و شیرا را ریخته است. حالا قصه همینه آقا، حالا علت اولا اکفوجا پیشرفت کردن، آخه شانومه آخرش خوشه، شما آقای فتح علی یا میرزا ملکم خان، تازه فتح علی شاگرد میرزا ملکم خان است، فتح علی آخوندزاده نامه دارد به میرزا ملکم خان که جناب آقای میرزا شما مرید مراد منید و مولای منید، پیشنهاد میکنم اگه گیر آوردین این کتابا رو بخونید، آقای دکتر مددپور اینا رو نوشته است در تاریخ معاصر، کتاب تاریخ معاصر از دکتر مددپور، تمام اینا رو دونه دونه نامه هاشون هم نوشته است. آقا شما اون فرض میگیریم هم اروپا پیشرفت کرده باشه. آیا به جهت اینه که مذهب و پشت سر گذاشتن؟ خب حالا نمیشه به دلیل دیگه پیشرفت کرده باشن مذهب هم پشت سر گذاشتن؟ چه ربطی داره به پیشرفتشون؟ یا چون زبانشون لاتینه، چون حروفشون لاتینه پیشرفت کردن، پس ما هم باید حروفمون لاتین باشه تا پیشرفت کنیم. دعوا رو ببین، هان چون اسلام حروفش لاتین نیست، اگه ما مسلمان بشیم پیشرفت نداریم. حالا همه اینا رو که گفتم آیه رو یه بار دیگه نگاه کنیم، خودتون نگاه کنید ببینید همین طور هست یا نه. علم تر الالذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. آیا نگاه نمی کنید به اونایی که دارن جدال میکنن با آیات الهی، که یعنی آقا قرآن به درد نمیخوره، دین به کجا دارن میرن، به کجا نظر کردن، چی میگن، حرفش نیخته دقت کنید تا ببینید چقدر حرف سبکه. شما تمام اونایی که مقابل دین واسدن یخته به حرفاشون دقت کنی، تجزیه تحلیل کنی، ببینی اصلا چه پرت و پلا میگن. انا یصرفون خیلی تعبیر قشنگه، کجا دارد میره، چی میگه، به کدوم طرف منصرف شده است. جنرال ارتش روسیه دلش برای ملت ایران میسوزه که آقا شما که عقب افتاده، ما نمیگم عقب نیفتاده ایما، اتفاقا اگه ما عقب داده جهت این است که به تمدن توحیدی خودمون پشت کرده و اتفاقا اروپا و به قول خودشون عقب افتادن، یه نهضت 50-60 سال تو اروپا به وجود اومده نام بازخوانی قرون وسطا. شما حتما تو این جملات زیاد میشنید، حالا بذارین طور نیست من امشب این زاویه رو باز کنم، خیلی کمکتون میکنه تو بررسی آیات قرآن. 50-60 سال است یه نهضتی به وجود اومده به نام بازخوانی قرون وسطا. کار اینا چیه؟ شما این جمله را زیاد شنیدین که آقا شکنجه ها و یه قرون وسطایی، ظلمت قرون وسطا. این نهضت اومده است میگه آقا به ما دروغ گفتند، اومده است یه بررسی کرده است تمام کشته هایی که در تاریخ ثبت شده است در اثر ظلمای کلیسا و کشیشا، و واقعا از این کارا میکردن، نه اینکه حالا خیلی علیه السلام بودن. میگه حالا حیف که من آمارش ندارم، میگه تمام کشت و کشدار 11 قرن قرون وسطا به اندازه یک جنگ معمولی رنسانس پشت کرده به مذهبی که در اون قرون وسطا حاکم بود نیست. ملتفت عرضم شدی؟ مثال بزنیم، تمام کشته هایی که تاریخ ثبت کرده است در قرون وسطا به جهت انگیزاسیون ها، نمیدونم تفتیش عقاید اینا، تمامی که تاریخ ثبت کرده است 10,000 تا نیست. ما توی جنگ عادیمون، تو خود جنگ ایران و عراق، از ما حدود 240,000 نفر کشته شده است، از ما فقط 240,000. از اصفهان شما 24,000 نفر تو جنگ 8 ساله کشته شده است. یا حالا اینا رو چی کشته است؟ این تمدن کشته است، تمدن تفنگ و باروت و توپ، تمدن پشت کرده به دین، تمدنیست که میخواد بکشه. شما ببینید که این تمدن حالا چرا اون تمدن خیلی بده است؟ آقا انگیزاسیون بوده است، میکشتن تا ریک فکری بوده. جالب است اسم این تمدن رو گذاشتن دوران منور الفکری، دوران پشت کردن به دین اسمش رو گذاشتن منور الفکری یا انتلکتوئل به اصطلاح روشن فکری معنی کردن. اول میگفتن منور الفکر، حالا گفتن روشن فکر، گفتن آخه زشت است، منور الفکر عربی است، عربی هم که چیز زشتی است چون شکل دین است دیگه. یعنی یارو رفته بود مکه با یکی دعوا شده بود، هی این به اون فوش میداد، اون عربی جوابش میده، اومد گفت آقا هر چی من برای اون به اون فوش دادم اون قرآن برام میخونه. نه با اونم فوش نه، عربی. حالا چون عربی شبیه قرآن است باید حتی منور الفکرم دیگه نباشد، روشن که فارسی باشه. وقت فکرش چه کار میکنه اخوی، چون فکر عربی آخه. حالا میبینید آقا کسانی که پشت بدین کردن منطقشون چیه؟ چون زبان فارسی لاتین نیست ما عقب افتاده ایم. یه وقته فکر کنید شما بشینین تو دانشگاه توی نمیدونم روزنامه ها اینهایی که با دین با نظام دینی با حکومت دینی مقابله میکنن همه حرفاشون رو گوش بدین هیچی نیست. قرآن دوباره با همین آیه رو میخورید. الم تر الالذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. اینا کجا دارن به چی نظر کردن چی میگن؟ انا یصرفون معنی اصلیش نه دیگه، یعنی خودشون از دین منصرف کردن به طرف چی؟ به طرف اینکه دین نمیخوان. چرا؟ برای اینکه دین عامل پیشرفتی. چرا؟ برای اینکه اروپایی ها پیشرفت کردن. چرا؟ برای اینکه زبانشون لاتین بوده است. حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هستن. اولا حسن نه حسن، حسین نه حسین، هر سه نه دختران نه پسران، مقاویه نه معاویه تازه نیستن، پسر امیرالمومنین. چرندیات به هم تمام میگوین. من یه بار چندین سال پیش عرض کردم، حالا اون روز جوون بودیم سر حالم بودیم، اونا دانشگاه اولم تازه باز شده بود دانشگاه، خب چپی ها اینا بروبریایی داشتن خیلی خرشون میره، نور امام اینا را بیرنگ کرد. بودیم آقا ما اینجا ما میسیم آقایون هم هستن، یعنی اول بازگشایی دانشگاه خیلی چپی هم. بودیم آقا ما اینجا ما میسیم، نصف تابلو مال ما، نصفی هم مال هر کی خواست. بیان دلیل حقانیت حرفتون رو بنویسین، چون همطور که بگوی بعد که میگوی میگه نه منظور من این نبود، من گفتم مینویسی، من دلایلم هم مینویسم شما هیچ که همزن من اینجا نشستم به شما بگم. تو هوچیگری و شلوغ کردن و تو روزنامه خیلی کارا میشه که به خدا قسم نصف این دعواها را را میندازن تا معلوم نشد حرفشون به خودست. همیشه اینو بدونید، حق دنبال یه شرایط زلالی است که بتونه خودش ثابت کنه، باطل دنبال یه شرایط شلوغی است که معلوم نشد باطل است. این قصه رو بگم و دیگه تموم کنیم. این آقای شریعتی تو کتاب کبیرش میگه، خدا رحمتش کنه، میگه که ده پهلوی ما این پیرمرد نذر کرده بود که اگر این مرغا که میذاره زیر پای تخم مرغا که میذاره زیر پای مرغ، اگه اینا مثلا از 20 تا دونه 10 تاش مرغ در اومد، 3 تا خلاصه این مرغ خروس ها را میدم برای کی؟ برای حاج آقای ده مزینان که پدر بزرگ آقای شریعتی باشه. آقا اتفاقا نظرش درست در اومد. این دیگه مرغا وقتی که از آب و گل در اومدند و مرغا خروس ها جوندار شدن، این پیله برا حسن که میگشتن دیگه، گفت آقا فلان ایمشت هستن تو میری دهم از اینا؟ گفت آره. گفت خیر ببینی این سه تا مرغا خروس هم بده حاج آقا. اما نزد کرد گفت باش. استدا تو را دید که خب چرا بده حاج آقا؟ خودش خورد رفت، خورد رفت و یه آبی هم روش خورد و تمام شد قضیه. گذشت یه روز، همطور که خب خونای دهات دیگه باز است دیگه، درش همطور میره، این پیله برای همطور که داشت مثلا داد میزد که آقا مثلا سنگ پا داریم، کیسه داریم، هر چی داریم، همطور رفت توی خونه، دید ای حاج آقا، رفت خونه دهی حاج آقا، دهی مزینان، خونه حاج آقا، دید ای همون یارو مرغیه با حاج آقا پلو همیشه سن. دید یا امام زمان الان میپرسن که مرغ چطور شد؟ گفت چی نشستین بازارو دوز برد؟ چی میگوی؟ آقا حاج آقا پا برهنه و سرپتی دو تو بازار دیدن، نه ای تو بازار همه نشستند و اون چپقش هم میکشه، اون چورتش هم میزنه، نگاه کندن یارو نیستش، پیله بره نیستش. همه این داده رو زد که چی؟ که نگن که مرغ خروسا چی تو شد. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی اینجا خیلی استفاده خوبی میکنه، همینه میخوا بگیم، میگه مردم خیلی چیزا رو گاهی میگن که یه چیزی که باید گفته بشه گفته نشه. چون بدانی نظام اسلامی اگه شرایط براش بود، جنگ نبود، اقتصادش هر روز گیر نداشت، جوانش این بود که بگید مصدق راحت ادامه دارن. خب این بیچاره اصلا رسیده است بفهمید مصدق کیه؟ من قول به شما میدم اگه میفهمید مصدق کیه، خب نمیگفت راحت ادامه دارن. نمیگم مصدق حالا همش هم بعد ساق یخت وقت یه زمان خوب بود بعد بد شده. اولا که مصدق به راست راستی بالاخره یک قهرمانی بود، کنار آیت الله کاشانی واسدن با هم پشت بازو به بازو هم نفت ملی کردن، بعدش پشت کرد به دین و دیانت. دیدیم که ضربش خوردیم، ضربش هم این بود که چی شد؟ کودتا شد، زاهد اومد رو کار. وقتی زاهد از سال 1131 اومد رو کار، از اون وقت ایران شد یک فاحشه خانه. تقصیر کی بود؟ اول مصدق مجلس رو تعطیل کرد که رئیسش آیت الله کاشانی بودن، بعد آیت الله کاشانی رو حذف کرد، بعدم خودش حذف شد. دین که برد کنار که خودش هم رفت، خودش پشت کرد به اسلام. اما خب من میگم تقصیر این جوان نیست، این نمیدونه جریان رو. دشمن یه کاری کرده است که ما شرایط اثبات خودمون رو نداشته باشیم. خب حالا بفرما، بعد از 20 سال هنوز جوان ما نمیدونه آقا بنیانگذاران این نهضت کیا بودن؟ اصلا نمیدونه، یعنی شخصیت اصیل انقلاب هم نمیشناسه. کرباسی میشه برای شخصیت انقلاب که چی؟ خلاصه قهرمان نوسازی رفته از زندان. خود این کرباسی اینا کاری کردن که مردم متوجه فرهنگ اصیل اسلام نباشن. مردم مشغول شهرسازی یا پوز شهر کردن.